سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون و فتح و نصرت همه مؤمنان در عالم، به ویژه مردم لبنان و فلسطین، یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی این جلسه جمع‌بندیه، اولین مرحله ذریه طیبه است. این در واقع اسمش که اختتامی است، منظور اختتامی مرحله اول، چون انشاءالله بعد این مرحله تازه شروع، اگه موفقیت آمیز بود تر بنا بود، شروع جدیدی باشه برای گسترش برنامه ها. من به صورت دستبندی شده یه سری نکات رو خدمت دوستان مطرح میکنم. به نوعی پرسش هاست یا پرسش هایی که در مورد این تر مطرح شده یا مواردیه که بایستی مورد توجه و تأکید قرار بگیره و در ادامه راه اونو در پیش روی ما باشه. این دوستانی که اولین دوره ذریه طیبه بودن خیلی همکاری های ویژه انجام دادن، خدا خیرشون بده، همه پدر مادرهایی که در این مسیر گام برداشتن، اهتمام کردن، داشتن که این جریان شده به نتیجه برسه. تحقیقاتی که شد به شکل میدانی یا به شکل مشاهده‌ای بود، ما نه فرم پرسشنامه به کسی دادیم، نه از کسی چیزی خواستیم نوشته بشه، طبیعت نه از روی عمد بود، خواستیم یه حالت طبیعی و کاملا خودجوش و معمول داشته باشه. انشاءالله بعدا کارهای پژوهشی هم روی این موضوعات میشه، ولی با توجه به مطالبی که از پدر مادرها به ویژه کسانی که صاحب فرزند شدن به دست ما اومد، خواندن سوره ها در دوره بارداری و بعد قبل اون به صورت خاص و ویژه بر کودکان اثر داره. همه اینا که در واقع اجرا کردن اغلب این موضوع رو اذعان داشتن، حتی بعضی دوستان بودن که صاحب فرزند دوم سوم شده بودن، با اینکه قبلا عضو نسل توحیدی هم بودن، ولی اذعان داشتن که این فرزنده اون که با این سوره در واقع متولد شده متفاوته. بعضی که میگفتن خیلی متفاوته، و حالا نمونه ای داشتیم که حتی تماس گرفته بود که من مثلا سوره فلان سوره رو انتخاب کردم، این بچه‌مون خیلی زورش زیاده، یه کاری کنی مثلا این دوز زورش بیاد پایین. مثلا قصد کرده بود مثلا جز فرماندهانه خاص بشه، بعد همین یک سالش نشده، این خیلی به طور واضح دیده بودن این خیلی قدرتش زیاده. حالا سوالاتی که هست اینه که آیا واقعا این سوره ها روی بچه ها اثر داره؟ خب به نظر میرسه که اثرش مشهوده و سر این بحث نیست. سوالات بعدی دوستان اینه که خب حالا ما بچه همون متولد شده، از این بعد باید چی کار بکنیم؟ چون به نظر میرسه که بچه هایی که متولد شده این سوره ها هستن احتیاج دارن به یه سری آموزش‌های ویژه تری. به هر حال یه تمایزهایی در اونها وجود داره، مثل کسی که هوشش خیلی بالاه. دست شما. یه مقداری وقتی متمایز میشه فرد نسبت به محیط اطرافش هم یه سری ممکنه ناسازگاری هایی پیدا بکنه و حتما احتیاج به پیگیری بعد هم ممکنه داشته باشه. حتی اقل باید تجربه هاش ثبت بشه. مثل اینکه بعضی بچه ها خیلی معنوی میشن، دیگه محیط های آلوده یا کمی آلوده رو اصلا بر نمیتابند. شما به این راحتی نمیتونید هر مهمانی رو برید، یه مهمانی برید که توش مثلا گناهه، این اعتراض میکنه همون تو همون مرتبه ورودش ناسازگاری میکنه. آیا باید پا به پای بچه حرکت کرد، حرفش گوش داد یا حسی او رو سازگاره با محیط ها کرد؟ اینا مسائلیه که در واقع افراد مواجه شدن باش که نشان دهنده تأثیر خاص سوره ها روی کودکانه. تا یه نکته ای که من به نظر میرسه که بایستی تذکر بدم و خیلی لازمه، به شدت در مسائلی که تو حوزه دین و دینداری هست، ما باید از بدعت و مواردی که سر خود وارد دین کنیم خودداری کنیم. اینو من همون روز اول مطرح کردم. اگه ما سفارشی به خواندن سوره ای میکنیم، چه خودمون و چه به دیگران میگیم، نمیتونیم سر خود بگیم، نمیتونیم عدد بگیم، مگر اینکه تو روایتی اومده باشه. مثلا ما نمیتونیم بگیم اینقدر تعداد سوره رو قبل تولد بخونید. توصیه هایی که ما در حوزه نسل توحیدی انجام دادیم برای خوندن سوره ها کاملا بر اساس روایات بود و برای اینکه این مسئله خدای نکرده الغای منفی هم نداشته باشه، تو کتاب ذریه طیبه این را رو یادداشت کردیم، دلایلش رو آوردیم. منتها بعضی وقتا یه فرهنگی که شروع میکنه از جای نزک پیدا کردن و گسترش پیدا کردن، خورد خورد دیگه افراد فقط توصیه هاش و مطالبه باید و نبایدش رو فقط انتقال میدن، استنادات شده یه یادشو میره مطرح بکنن. بعد یه مدتی مطالبی که گفته میشه بوی بدعت پیدا میکنه و این گونه بدعت ها در دین ظاهر میشه. خیلی راحت در اول ممکنه کسی نخواد بدعت ایجاد کنه، ولی وقتی استنادات کار گفته نمیشه، دلایل کار گفته نمیشه، حجت های شرعی و عقلی گفته نمیشه، فقط توصیه ها گفته میشه، سلام، اینها بعدن تبدیل به بدعت میشه. مثل اینکه یه گروهی اومدن میگن که در حین بارداری این سوره رو بخون یا این سوره رو نخون، ولی تو روایات اصلا همچه حرفی زده نشده که کدوم سوره رو بخون کدوم سوره رو نخون. اگه کسی به همین ترتیب به افراد توصیه بکنه، بوی بدعت داره. و چون نه اهل بیت اینطوری گفتن، نه تو شهر مثلا یه همچین چیزی اومده، پس بنابراین یه دهی خودشون سر خود فکر کردن که یه همچین کاری رو بکنی بعد داره رنگ دینی پیدا میکنه. هر چیزی که نشانه ای از دین داره اگر خواست جایی تبلیغ بشه و ابلاغ بشه، با حجت و سند و دلیلش گفته بشه. و الا خورد خورد یک کلاغ چهل کلاغ میشه و همینطوری میره به سمت این که بعد یه مدتی احکام من درآوردی به افراد داده میشه. مثلا فکر کنید 10 سال بعد یکی یه جایی نشسته میگه خب تو میخوای بچه چی بشه؟ میگه من دلم میخواد بچه همی بشه. میگه پس برو سوره فلانو بخون. کسی نگفته همچین چیزی که شما هرچی دارید این حرف رو میزنید؟ خب دیگه مگه نمیدونی سوره فلان خاصیتش نید؟ مگه روایت داریم؟ نه روایت هم چیزی راجع به این موضوع نگفته. یعنی کم کم مسیر کشته میشه به مسیرهای بدعت. حالا ممکنه شما بگیم بعضی بدعت ها اتفاقا بد نیست، خیلی هم بد نیست، ضرر هم نداره، برای ضرر که نداره، آدم ها میرن قرآن میخونن، حالا یا بچه شون اونطوری میشه یا بچه شون نمیشه. بدعت در هر سطحی خوب نیست و منفعت نداره در هر سطحی باشه. ما اگر توصیه‌ای به خواندن سوره‌ای می‌کنیم، این توصیه برخواسته از توصیه‌ای است که به قرآن خوندن به هر مسلمانی، چه مجرد، چه متأهل، چه دارای بچه، چه بی‌فرزند، توصیه‌ای است که در قرآن به صورت خاص به عنوان فقر و ماتای سلام من القرآن و همچنین بقیه آیات اومده و همچنین توصیه ایست که به صورت عام اهل بیت علیهم السلام از مؤمنان و مسلمانان خواستن. این استثناء هم نداره. پس طرح ذریه طیبه استنادش به یه استناد عمومی است و اون طهارتی هم که پیش بینی میکنه یا پیشنهاد میکنه طهارتیه که هر انسانی بعد بلوغ باید داشته باشه و این طهارت یه طهارتیه که لایمسه و الا المطهرونه، که وظیفه هر کسیه که طهارت داشته باشه. اگر به کسانی که میخوان صاحب فرزند بشه این توصیه تأکید میشه، از این جهت که میخوان مسئولیت یه نفر دیگه رو هم بپذیرن، یعنی دارن در واقع عهده‌دار ولایت کس دیگری هم میشن، این هم بر اساس قانون دیگریست در شرع که هر کسی که مسئولیتش داره بیشتر میشه، مراعاتش، مراقبتش، رعایتش باید بیشتر باشه، تقواش بیشتر باشه، طهارتش به همون نسبت بیشتر باشه. مثل اینکه شما میگین رهبره جامعه باید تقواش از همه افراد جامعه بیشتر باشه، طبیعیه چون رهبر جامعه است. رئیس جمهور جامعه باید تقواش از همه بیشتر باشه چون عهده‌دار مردم جامعه است. بقیه هم همینطوری، هر کسی میاد تا این رو هم سوره هایی مثل سوره مبارکه احزاب یا سوره های دیگه دلالت مستقیم داره که حالا آیاتش رو اگه خواستین بعدن خدمتون میگم. پس دلالت دوم ذریه طیبه هم استنادش به باز مسئولیت گیریه که اون طبع کلیه دین اینه که افراد وقتی مسئولیت قبول میکنن حتما بایستی مراعات بیشتری داشته باشن. سومین بحثی که در ذریه طیبه مطرح شد انتخاب سوره بود. دلیل انتخاب سوره هم به دلیل فقر و ما تیسر من القرآنه. اگه یه نفر بگه من همه قرآن رو میخونم و به همه قرآن توجه میکنم، خب این مشکلی نیست. اگه بگه من از 114 سوره اینقدر استطاعت دارم که در مد نظرم باشه و بخونم و توجه داشته باشم تو این دوره، باز این موضوع برای او طبیعی است که باید اون کار رو انجام بده. به هر حال خواص 114 تا سوره اگه به فرد انتقال پیدا کنه، خب بهتر از این که خواص یه سوره یا دو تا سوره انتقال پیدا کنه. ولی مشکل ما محدودیت ماست، ما نمیتونیم توجه پیدا بکنیم به 114 سوره، نه به دلیل اینکه این کار اشکال داره، نه، ما نوعاً مشغله هامون زیاده، خیلی برای قرآن وقتی نداریم. حالا این اشکالاتیه که تو سبک زندگی ما به وجود اومده، خیلی هم بده، خیلی هم بایستی از پیامبر اعظم همین روز عذرخواهی کنیم که نسبت ما به قرآن خیلی ضعیفه. حتی ما خیلی یاد داریم که یک دور کامل سوره ها رو نمیدونن توش، نه اینکه نخوندن، نمیدونن تو سوره ها چه مطالبی هست. تفاوت سوره آل عمران و اعراف و نساء و مائده و اینا رو نمیدونن. خب این اشکال از مسلمونی ماست، اشکال از اینه که قرآن در بطن زندگی ما نبوده، از کودکی هم نبوده. و خب اگه کسی بتونه تو این دوره 114 تا سوره رو بخونه، خب خیلی اثر داره رو فرزندش، معلومه که خیلی اثر داره. ثواب سوره ها رو اگه شما بخونید و بر اساس ثواب سوره ها 114 تا سوره رو در ذهنتون ارتکاز داشته باشین و القا کنید و نیت کنید که به فرزندتون انتقال پیدا کنه، خب این طبیعتاً اون فرزند قدرت بیشتری پیدا میکنه. پس علت انتخاب سوره توصیه‌ای از جانب اهل بیت نبوده، چه اینکه ممکنه در جاهایی شما نگاه کنید که توصیه هایی نسبت به بعضی سوره ها شده که به افراد بگن این سوره رو بخونید، ولی نه در مورد بحث ذریه طیبه. من ندیدم یه همچین چیزی که به یه کسی بخواد فرزند دار بشه بهش بگن برو فلان سوره رو بخون بچت مثلا اینطوری میشه. پس ببینید این در روایات نیست. پس بنابراین شما هم نبایستی بگین که این در روایات هست پس این در شرع، نه در شرع نیست، در شرع اینه که هر مسلمانی نسبتش با قرآن باید واضح باشه و قرآن رو بتونه سوره هاشو یکی یکی بخونه و از نور قرآن استفاده بکن. اگر این بتونه در دوره‌ای که میزبانی خاصی داره از فرزندش در رحم یا قبلش این کارو بکنه، خب مطلوبه، ولی دوره‌ای کوتاهی ممکنه فرد نتونه این کارو بکنه. پس شما وقتی سوره انتخاب می‌کنی از درد استرار و ناچاری است، نه به دلیل استناد که گفته شده این کار را بکنیم. اینا مهمه که آدم بدونه. اساساً بدعت اصلش مثل ربا میمونه، توی نیت خودشو نشون میده. یعنی شما همین کار رو میکنی با یه نیتی بدعته، همین کار رو میکنی با یه نیتی بدعت نیست، مثل ربا میمونه. دقیقاً بدعت مثل رباست. شما سوره انتخاب میکنی میگه من همین یه دونه سوره رو میتونم، یه دو تا سوره یا نهایت سه تا سوره میتونم تمرکز کنم ببینم محتوای این چیه، تو ذهنم بیارم، تو زندگیم اجرا بکنم، باش زندگی کنم. من تحمل این که 114 سوره رو بیارم ندارم. یعنی چی؟ اون بالا یه شخصی که عمرش با قرآن بوده مثل معصومین. بله ایراده، اتفاقا ما بعد ذریه طیبه فهمیدیم چه کلاه گشادی رفته سرمون، از قرآن دور شدیم، چقدر قرآن به ما میتونست حیات بده، انواع حیات به ما بده، ولی ما نگرفتیم. خب پس اصل انتخاب سوره به دلیل این نیست، اصالت نداره این انتخاب که شما بگیم من یه دونه سوره انتخاب کردم به خاطر این، پس این خاصیت رو ایجاد میکنه. چه این که بعد یه مدتی ممکنه واقعا همین طور باشه، یعنی تجربه های میدانی ثابت بشه که این کسایی که توجهشون به یه سوره زیاد بوده، مثلا سوره یاسین خوندن بچه هاشون خیلی عاطفی شدن، اون که سوره زمر خونده بچهش اینطوری شده، که من خودم یه کیدی دارم برای خودم یه طبقه بندی درست کردم که ببینم واقعا این هست یا نه. اون دیگه میشه اثباتش، اثبات میدانی، اسم اینا رو میگن تحقیقات میدانی. یعنی شما در بیرون دیدین که نوعاً اینا که سوره یاسین میخونن این خاصیت دارن، مثل این که یه کسی تحقیق بکنه که بچه هایی که اسمشون مثلا محمد تقیه نوعاً مثلا اینا خیلی پارسا هن، بعد یه پژوهشی بکنه که تأثیر اسم بر فرزند، که میشه این تحقیقات هم کرد، اینا تحقیقات علوم اجتماعی. اینا که محمد حسنن خیلی محجوبه هم مثلا نوعاً محمد حسن ها اینطوری، محمد علی ها خیلی نوعاً خیلی زبلوز، خیلی از همین بسط سخفم را میرن از این ور به اون ور میپرن، نه مثلا تحقیقه. این به معنی این نیست که به هر حال یه تحقیقی یه نفر میکنه میگه که من از هر صد تا محمد علی رو که انتخاب کردم اینقدرش اینطوری بود، پس بنابراین به نتیجه میرسه که این اسم ها نوعاً با این مسمى ها تطبیق داره. اینا تحقیقات میدانیه، تجربیه. بعد توصیه میکنه که هر کی میخواد بچهش مثلا این خاصیت بشه این اسم ها رو بذاره. اشکال داره؟ نه اشکال نداره. اگه کسی این کارو بکنه چه اشکالی داره؟ این ربطی به شعر نداره، این کاملا عرفی و فرهنگیه. شما دارین یه کاری رو فرهنگی میکنی، شما میتونین یه کار دینی را فرهنگی کنید، مثل اینکه مثلا خوندن سوره یاسین تبدیل میشه به مثلا فرد عاطفی، من میخوام بچه‌م عاطفی بشه این سوره رو میخونم، کاری هم به بحث دینیش ندارم. این وقتی میفته توی تحقیقات میدانی اون داستانش متفاوت میشه، فعلا که نیفتاده. حالا ان شاءالله بعد یه مدتی که سوره ها خونده شد توسط شماها که تعدادی اومدن، میتونن کسانی که علوم اجتماعی کار میکنن اعلام کنن کسایی که مثلا این سوره ها رو خوندن بیان بخوایم یه مصاحبه هایی بگیریم، بعد ببینن بچه ها خصوصیات مشترک دارن یا ندارن. نه دیگه تحقیقات میدانیه. بعد شما میتونیم بگین که بچه های سوره یاسین این خصوصیت رو دارن، اشکال داره؟ نه اینا اشکال نداره، چون اینا دیگه بهش میگن علوم عقلی، البته که به وسیله تجربه احسان میشه و حجتش از عقل میگیره و دلالتش هم دلالت تجربیه و هیچ. مثل خیلی از کارهایی که شما در مورد تغذیه میکنید، راجع به طب میکنید، خیلی از اینا تو این دسته قرار میگیره. ولی اون چیزی که باید و نباید شرعیه بایستی استناد داشته باشه. شما فعلا تا این تبدیل نشه به یه جریان عمومی نمیتونید استناده به تجربه بدین، چون هنو تجربه ها تو دست نیست، میدان هنو مشخص نیست، تحقیقی نشده. پس بنابراین شما بایستید به همین ترتیبی که من میگم به این طرح نگاه کنید. ما علت انتخاب سوره هامون به خاطر استقرار. خب شما میخواین یه سوره انتخاب کنید، مسترم هستی، چه سوره انتخاب میکنی؟ هر سوره که خواستی، آدم مستر که دیگه از اول قرآن تا آخر قرآن یکش انتخاب میکنه، دوتش انتخاب. بنای انتخاب همون چی باشه؟ دیگه این نشه دیگه انتخاب، دیگه هرچی دوست داری. بعض وقتا میگیم هرچی که تو خودت مایلی، هر سوره‌ای که باش راحتی، هر سوره‌ای که بیشتر میتونی بخونیش، بیشتر میتونی باش ارتباط برقرار کنی، اونم بر اساس فقر و ما تیسر من القرآن، هر چیزی که یسر درش بیشتره، پس ملاک میشه اون یسر. حالا میشه آیا ثواب قرائت رو وارد کرد؟ بله میشه ثواب قرائت رو وارد کرد، نه به دلیل این که گفته شده، بلکه به دلیل این که شما یسرتون فعال بشه، یعنی ارتباطتون با سوره فعال بشه. باز شما اینجا خیلی نمیتونید بگید من به دلیل این که این سوره این خاصیت رو داره میخوام، باز اینجا دستتون میتونیم بگین که من به خاطر اینکه این راحت تره خوندنش برام بیشتر میتونم ارتباط برقرار کنم. آیا میتونیم بگیم که این سوره رو که میخونیم ثوابش به فرزند میرسه؟ بله میتونیم بگیم، به خاطر اینکه فرزند در رحم مادر متعلقه به مادر و متعلقه به افکار مادره و تا 2 سال و بعدش تا قبل بلوغ در تکفل پدر مادره و در ولایت اونه و اعتقادات و باورهای فرزند، اعتقادات و باورهای پدر مادر، اعتقادات و باورهای فرزند. مثل چی میمونه؟ مثل اسلام میمونه. بچه شما مسلمونه؟ بله بچه شما مسلمونه. چرا؟ چون شما مسلمونه. آیا اون اشهد الله اله الا الله گفته؟ نه، اون اشهد الله الا الله، ولی شما که گفتین، پس به اعتبار شما باورهاش میشه اون باور. این آیا لازمه وقتی به بلوغ رسید اشهد الله اله الا الله بگه؟ نه، ولی اگه این بچه یه مثلا یه دین دیگه بود وقتی رسید به بلوغه بگه اشهد الله اله الا الله و بگه، نگه مسلمون نیست. این پس بنابراین باورهای شما میشه باورهای فرزندتون. هر چقدر شما باورهاتون بلند و عمل صالحتون بلند باشه، خب طبیعتاً رو فرزندان بیشتر اثر داره، طبیعتاً این اتفاق میفته. هر چقدر شما اون سوره‌ای که انتخاب کردین یا سوره‌هایی که انتخاب کردین بیشتر رو ثوابش فعال بشین و خودتون رو در واقع در معرض ثوابش قرار بدین، اون ثواب برای اون فرزند هم بیشتر قرار میگیره. پس این استنادش میشه این پدر مادرهایی که یه سوره انتخاب میکنن بهتره که هر چند وقت یه باری یه نگاهی به سوره ها بندازن، ثواب سوره هاشو ببینن. اگه تونستن یه مروری کل سوره ها رو از بقیه سوره ها غافل نشن، یعنی درسته که در استرارن ولی فقط اکتفایی به همون سوره نکنن. بعضی وقتی یه سوره رو میشنون دیگه میرن همون یه سوره رو میخونن، دیگه کاری با بقیه قرآن نداره. این اساساً کار درستی نیست. پس این شد کلیت تر. ما به نظرمون میرسه که اگر خللی نقصانی تو این استناد وجود داشته باشه حتما باید ترمیم بشه. از همین جا ما نبایستی ورود پیدا بکنیم. سنگ‌های اول خیلی مهمند در اینکه ادامه کار مسیر منحرف نشه. یعنی شما پدر مادرهای اولیه که این کار کردن و انتقال دهنده های این فرهنگ به دیگران خیلی مهمه که این را چجوری انتقال بدن. یه موقعی از ذوقشون که بچهشون خیلی متمایز شده نگن که برین فلان سوره ها رو بخونین، بچه هاتون اینطوری میشن. مواظب باشین اگر خواستین توصیه کنی، توصیه را بر اساس استنادش بکنین. من پیشنهادم اینه که هر کسی خواست توصیه کنه بگه برین کتاب ذریه طیبه رو بخونین و بر اساس کتاب ذریه طیبه این کار رو بکنین. به هر حال العهدت و علا اون نویسنده و اون طراح اول، شما به گردن نگیرین. نه که بگم ما گردنمون خیلی کلفته، خدای نکرده روز قیامت میتونیم از پس جواب حساب کتاب و اینا بر بیام. نه، منظورم این نیست، اصلا نمیخوام اینو بگم. ولی وقتی که شما زبان به زبانش میکنید با اونی که نوشته شده و مکتوب شده خب فرق میکنه. آدم هر کی یه طوری برداشت میکنه و شما یه جوری میگی. شما مبلغه کتاب باشی. ما به خاطر همین نشرش رو تقریبا آزاد میگذاریم، بعضی وقت تا اصلا الکترونیک آزاد، یعنی یه جوری که در دسترس افراد باشه، شایبه این نباشه که این به خاطر اینکه بخواد این کتاب فروش بره این کار داره میشه. نه، به خاطر اینکه افراد این کتاب بخونند و مستند به این کتاب کار بکنند. اگر دوستانی اصلا از فقه و فقاهت و اصول فقه و از مسائل اجتهاد و اینا خبر دارن و احساس میکنن مشکلی در این طرح هست، اشکال رو به کتاب بگیرن، کتاب رو اصلاح کنیم. به هر حال کتاب اصلاح بشه، بعدن مثلا توی ویراست دوم سومش همه میفهمند که این یه نقد علمی هم شده، اصلاح شده، یه جایش ویرایش شد. اگه بنا شد که طرح توسط عالمی نقد بشه، ایرادای واردی بهش وارد بشه، توسط کتاب درست میشه. افراد که به کتاب، شما نمیدونین کتاب ویراست شده یا نشده که، ولی شده. افراد وقتی به کتاب مراجعه میکنن درستش رو میبینن، ولی حرفایی که سر زبان میفته رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره، رفت دیگه میره. استنادات مکتوب خیلی مهمه و استناد دادنه به کتابت این اصل در ذریه طیبه خیلی اهمیت داره. خب این نکته اول من و نکته مهمی بود که من لازم بود خدمت بزرگواران بگم. هر گونه نظری هم راجع به این موضوع داشتین میتونین آزادانه مطرح کنین، نه نقدای علمیه، حتی اینا مواردیه که با یه کرسی های نظریه پردازی راجبش را بیفته. افرادی که واقعا نظر دارن رو اصل ماجرا بیان وسط، تا این تبدیل بشه به یه نظریه محکمه قابل اجرا برای کل دنیا. مطمئن باشین اگه یه کاری محکم باشه به شدت در دنیا طرفدار داره و به شدت این فکر گسترش پیدا میکنه. اگه یه کارایی گسترش پیدا نمیکنه به دلیل چه؟ به دلیل سستیه اون پایش. اگه یه موقعی دیدیم ذریه طیبه خیلی گسترش هم پیدا نکرد، معلومه این نظریه هنوز چی اتقان لازم را نداره. کمک کنید اتقان لازم پیدا کنه، چون اصل قضیه خیلی مهمه. شما دارین تعلیم و تزکیه را جلو میندازین قبل تولد. این کار خیلی بزرگیه و این کار 100% مورد تایید اسلام، تایید اهل بیت و اصلا روایت های ویژه‌ای در مورد این موضوع اهل بیت گفتن که دلالت داره. میگن می شود عقل را قبل تولد شکل داد. می شود اصلا روایت داریم. شما میتونی عقل وقتی میگن یعنی اون نورانیت فطرت را که تعین پیدا میکنه به تشخیص، میشه قبل تولد اون را چیکار کرد؟ شکلش داد. این خیلی مهمه. این همه خرج که ما میکنیم برای کنکور، برای فلان، برای دانشگاه، برای الان شما خرج مدرسه ها، هر اونا که غیر انتفاعی میرن 50 میلیون، 70 میلیون، 100 میلیون، این همه خرج، خب یه خوردشو، یه کمشو به اندازه مثلا یه دهمشو خرج کنیم، اینو بیاریمش قبل، این از یه خود پیش بندازیم. خب این بنده خدا باهوش در باشه، قدرت عاطفیش بیشتر باشه، مسئولیت معنویش بیشتر باشه، خب بهتر نیست؟ وقتی میشه این کارو کرد؟ عاقلانه نیست؟ خب چرا؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. وقتی کمی تعجبه که چرا واقعا این کاری که میشه کرد. شما وقتی 3 تا فرزند داریم، بعد با یه سوره یا 2 تا سوره، اونم در حد استرار خوندن استرار، یه سوره میخونی ذریبه هوشیش 2 برابر اون یکی میشه، بعد تو مدرسه رفتنش راحته، نمیدونم تربیتش راحته، نه اصلا خود پدر مادر راحتن. بعضی بچه هایی که مال سوره نجمن نوعن اینطوری هم بچه ها خیلی آروم هم، بچه ها اصلا گریه ایشیونی نمیدونم بیتابی ندارن اصلا، خیلی عجیب. بعد پدر مادر ها اصلا عجیبه بش. بنده خدا دیروز اومده بود، حالا نمیدونم تو جلسه ما هستن یا نیستن، از آن گفتم، گفت که این بنده خدا اصلا همون اولم که داشت به دنیا میمد به زور گریه کرد، با اینکه بچه آبایی گریه بکنم بیا میخوام شیر میخوام، وقت اهان میکنه که من شیر میخوام. اصلا نمیدونم چرا این اینجوریه، مثل بقیه بچه ها بیتابی کنه. خب این بنده خدا میبینه دیگه، این بعد مثل اینه که هر موقعی بچه‌شو میبینه سوره نجم میبینه و این سوره تو ذهنش مجسم میشه. برای خودش خیلی جذابه که این معنویت اومده تو زندگیش. من خیلی یارو دیدم، من یه موقعی یه بچه رو اردن از آن بگم، بعد گفتم این بچه سوره زمره، شما مادر چی خوندید؟ گفت که من سوره فلانو خوندم. گفتم نه این بچه سوره زمره نمیتونه زمره. این بند خدا ایستاده بود رنگ روش پری نشست، گفت آره من سوره ای که دارم تحقیق میکنم سوره زمره و سورم در واقع سوره زمره. حالا من یه نشانه ای گذاشته بودم که اینا که سوره زمری هم باید این خاصیت داشته باشه، نوعا مثلا نوع توجهاتش اینطوری. خیلی این حالت بود. حالا بعضی بچه ها خیلی نشون نمیده، اینا خیلی مهمه. بعد سوره ها هر کدوم، من نمیخوام بگم باشه، نمیخوام سوره ها رو یکی ممتاز کنم یکی رو بذارم بالا ها. من میگم 114 تا از رو استرار یکی. آره شما زمره رو خوندی دستتون درد نکن، ولی این غلبه های سوره خیلی چیزه شگفت انگیزیه. ما تقریبا از اون موقعی که این طرح اجرا شده، من چیز حدود 50-60 تا از آن گفتم برای این بچه هایی که فیلم هاشم هست. اصلا چیزای عجیبی هم، اصلا چیزای شگفت انگیزی هم، چیزی یعنی در حد اعجازه. اگه هر جای دنیا همچین ذخیره ای رو می داشت، تو بوغا کرنا می کرد که تونسته یه تغییری از قبل تولد بر طفل ایجاد بکنه، اونم در این حد. من البته اعتقادم اینه که این کار رو تو بوغا کرنا اصلا نباید بره، کاملا طبیعی و معمولی باید بره. به همین دلیل از هر گونه پژوهش یا برنامه ای که این رو بخواد دستش بزنه و غیر طبیعیش کنه، خودم برحذرم. حالا خیلی حتی خیلی ها میگن بیاییم فرم پرسشنامه بدیم فلان کنیم، بلش کن بذار همینجوری میره جلو. از ثمراتش اگه بعدم کسی خواست تحقیق کنه، مثل همین مثالی که زدم، یکی میخواد ببینه که کسایی که قبل تولد با سوره با فلان سوره اونس داشتن بچه هاش به چه صورت، مثل اسم، این کارا رو میتونه بکنه. خب این اول نکته من. انشالله که خداوند همه کسانی که چه مجرد بودن، متأهل، چه بچه داشتن چه نداشتن، در این طرح مشارکت کردن رو به بهترین وجهی پاداش بده. از اون پاداشایی که حضرت ابراهیم خاص از خدا که تو سوره مبارکه ابراهیم هست، اولین چیزی که به خود افراد نصیب افراد میکنه، طعم توحید را خدا به همه اون افرادی که توی این جریان ثابت قدم بودن، طعم توحید را بچشونه. چون بالاترین دعایی که ممکنه یه نفر برای خودش بکنه، چشیدن طعم توحیده. و انشالله بتونن این طعم رو به دیگران بچشونن. چون وقتی بچه موحد میشه، زندگیش طعم پیدا میکنه، مزه پیدا میکنه. بدون توحید زندگی عذابه، در هر سطحی باشه، در هر سطحی. فقط موحد بودنه که به زندگی میتونه طعم بده، و خلوص در توحیده که میتونه این اتفاق را هم بزن. تموم کنم. خب نکته دوم، ما یه منات دیگری رو توی ذریه طیبه مطرح کردیم. این خیلی منات مهمیه. منات که میگیم، نه که اصول فقه خوندم میدونم منظورم از منات چیه، منظورم اینه که میشه بهش استناد کرد و بر اساس اون کار رو انجام داد. هر سوره‌ای به طور قطع خاصیتی داره. این خاصیت از نوع رحمته و البته از نوع عذابم هست برای مخالفین. هر سوره ای هم رحمت داره هم عذاب داره. عذاب داره برای معاندین مخالفین، رحمت داره برای مؤمنین. هیچ سوره ای نیست که عذاب نداشته باشه و هیچ سوره ای نیست رحمت نداشته باشه. جاری کردن رحمت به دست مؤمنین در این عالم صورت میگیره با جاری کردن سوره ها. اینا رو بهش میگن بناتای این سوره ها به وسیله مؤمنین یا مؤمنان جاری میشه و رحمتش جریان پیدا میکنه. مثلا وقتی سوره ها داره که جهاد کنید انسان ها مجاهد میشن، بعد شهادت نصیبشون میشه، یه دیگه هم عقاب میشن، عذاب برشون میشه. سوره ها توسط مؤمنان جاری میشن. خود سوره مثل کلمه است، بایستی جریان پیدا کنه تا جاری بشه. تا توسط مؤمن جریان پیدا نکنه جاری نمیشه. الان قرآن اینجا بذاریم جاری نمیشه، مؤمنه که جاریش میکنه. هر سوره ای پس برای جاری شدنش نیاز هست که فهمیده بشه و حقایقش عمل بشه. پس خاصیت دار بودن هر سوره ای به فهمشه و به جریان پیدا کردنشه. این اصل ماجراست. ما بایستی یک کاری بکنیم که سوره ها در ما چی بشه؟ آجابا بفهم سوره ها در زندگیمون جاری بشه. خب خاصیت هر سوره ای رو ما میتونیم بفهمیم؟ بله میتونیم بفهمیم، به رحمتی که جاری میکند و عذابی که جاری میکند. هر سوره ای رو ما میتونیم خودمون وقتی میخونیم خاصیتش رو بفهمیم. آیا حتما باید خاصیت سوره ها رو به ما بگن تا ما بفهمیم؟ نه لازم نیست، ما میتونیم خاصیت سوره ها رو بفهمیم به اندازه ای که میتونیم جاریشون کنیم. اگه پس خاصیت سوره ای را گفته باشن یا ثواب سوره ای را گفته باشن به این معناست که بدونین که این سوره توش یه همچه حقایقی برای جریان کرد، جریان یافتن هست، پس ثواب قرائت سوره ها در واقع دلالت دادن به اون رحمت جاریه در اون سوره است. پس شما وقتی ثواب میخونید متوجه میشین که تو این سوره این موارد وجود داره، باید بهش توجه بکنید. آیا اهل بیت علیهم السلام همه ثوابای سوره رو گفتن؟ نه، همه ثوابای سوره رو نگفتن. اون چیزی که گفته شده بخشی از ثواب سوره است. شما بخشی از ثواب سوره رو خودتون میفهمید، بخشی از ثواب سوره را کی میفهمه؟ از روایات فهمیده میشه. بخشی از ثواب سوره را بعد از جاری شدن شما میفهمید. یعنی وقتی که سوره را خوندید و جاری شد خاصیت را با چشمانتون میبینید و رویت میکنید. یعنی خیلی از خاصیت‌های سوره بعد از خواندن سوره و عمل سوره و عملهای جزئی سوره نمایان میشه و تازه آدم میفهمه این خاصیت هم داشته. پس یه بخشی از خواص سوره بعد این ماجرا وجود داره. پس یه بخشش هم مربوط میشه به میدان و عمل. این سه تا بخش شد خواص سوره. یکی آنچه ما خودمون از سوره میفهمیم، یکی که آنچه در روایات گفته شده و یکی هم اون چیزی که ما به تجربه میبینیم و اونهایی که در ذریه طیبه هستن. نکته دومم این، بحثم رو تمام. این کتاب ذریه طیبه دو بخش متمایز داره. اینو بعدم انشالله حتما ببینید، اگه ندیدید حتما ببینید. ما یه بخششو گذاشتیم اون چیزی که مربوط به ثواب سوره است، یه بخشش مربوط به اون چیزیه که از سوره فهمیده میشه. یه جدولم برای اون درست کردیم که اونم خیلی مهمه. شما اینو که میخونید، خودتون که سوره ها رو خوندید، یه چیزم شما میفهمید، بعد یه چیز رو هم در بیرون میبینید. خیلی خوبه که ما در فرزندانمون نموده سوره هایی که خوندیم رو ببینیم. یه اولین خصوصیتش اینه که افراد میل به فرزند آوریشون به شدت افزایش پیدا میکنه. علتش اینه که هر کدوم از این فرزندان یه نمودی از این رحمت خدا رو به شما نشون میدن. در واقع فرزند آوری تبدیل میشه به کلاس توحید، مزه توحید را چشیدن، طعم توحید را چشیدن. این خیلی فرق میکنه به این که انسان وقتی بهش میگن فرزند آوری، تو ذهنش مثلا تکلفه. بعضی از مادران محترم فکر میکنن که مثلا در کنجی خزیدنه، از کار، از کار بیرون، توفیق کار بیرون رو از دست دادنه. یعنی تصوری که از فرزند آوری هست، بلخص برای خانوم ها، یه امریه که اونها را از دامنه اجتماع و فعالیت اجتماعی می اندازد. در صورتی که این دیگه اینطوری نیست، چون شما اون رحمتی که در انتظار دارید رو، اون جریانش رو در طفلتون و فرزندتون و نسلتون و ذریتون دنبال میکنی. هر طفلی نمودی از رحمت خدا میشه و جاری کردن عذاب برای غیر مؤمنان و کافران. اینم نکته دوم که به نظرم خیلی مهمه، مربوط به خاصیت سوره ها، فهم خاصیت سوره ها. ما میتونیم روز به روز این فهم رو زیادتر بکنیم. به نظرم اگر فضا طوری میشد که افرادی که سوره ها رو میخوندن به تجربه خاصیتی از سوره را میدیدن، به استناد آیاتش و اینها رو میتونستن به دیگران انتقال بدن، این فهم قدرتش چی میشد؟ فهم عمومی خیلی بیشتر میشد. ثواب سوره ها به عنوان خاصیت سوره ها در ذهن ها تجسم پیدا میکرد. مثل مثلا شما سیب میخورین، خاصیت داره، نمیگین ثواب خوردن سیب، که میگه خاصیته خوردن سیب. ثواب تبدیل به خاصیت بشه تا چی بشه؟ تا برای انسان ملموس بشه. خاصیت باید دیده بشه تا ملموس بشه، و این دیدن در اثر ایجاد گفتمان اون کسایی که تجربه میکنن و میبینن و صاحب رویتن به دیگران انتقال داده بشه. میگه این خاصیت داره، این خاصیت داره. سوره های قرآن اینقدر خاصیتشون عجیبه که من بعضی وقتا میترسم از بیان خاصیت های قرآن، به ویژه در حوزه مسائل جسمانی خودم پرهیز میکنم. میترسم جامعه به جای این که بره به سمت مفاهیم سوره ها، بره به سمت خاصیت های جسمانی سوره ها. مثلا آیا یه نفری فلان بیماری داره، فلان سوره رو بخونه خوبه؟ آره، اصلا توی قرآن اصلا یه بخشی از کارش همینه. ولی تا موقعی که قرآن به عنوان حقیقتش در جامعه گسترش پیدا نکرده، صلاح نیست از خواص معمول ظاهریش به دیگران گفته بشه، چون همه میرن به سمت اینکه این سوره رو بخونن. یعنی مثل داروخونه باش برخورد میکنه، هدایت خانه تبدیل به داروخونه میشه. هدایت خانه است نه داروخانه، ولی کار دارو هم میتونه بکنه، خب آره میتونه بکنه، کاری نداره دی. کار دارو هم میتونه بکنه. بنده خدایی، ها فلان طوره، خب فلان سوره رو بخون فلان جور میشه. میشه واقعا؟ خب آره میشه دیگه، خاصیت داره، سوره خاصیت داره. منتها ما باید بریم به سمت خاصیتش، خاصیت رو تبدیلش کنیم به اون فهم و جاری کردن رحمتش. اگه ما این کار رو نکنیم از منفعت‌های جانبیش هم خب طبیعتاً نمیتونیم استفاده بکنیم. و منفعت‌های جانبی قرآن خیلی طمع برانگیزه، یعنی خیلی عجیبه و الحمدلله که تا الان خیلی نکشف شده. البته بعضیا هستن که میگن، کسی هم بشنوه اثر داره، ولی الحمدلله توصیه نشد، چون تا موقعی که این جریان اتفاق نیفتده صلاح نیست. نکته سوم و پایان عرایض من، ما به هر حال 114 تا سوره داریم. 114 تا سوره خوبه که یه نقشه ای داشته باشه که ما تو ذهنمون بتونیم 114 تا رو یه دستبندی براش بکنیم. صفحه 145 کتاب 125 کتاب ذریه طیبه، انتخاب خانواده سوره بر اساس مؤمن سوره، یه جدولی من تهیه کردم چون الان فرصت نیست، ولی دوستان بد نیست این جدول رو ببینن. ما اومدیم سوره های قرآن را دستبندی کردیم و برای دسته هاش خاصیت تعریف کردیم. خاصیت ها از رو چی تعریف میکنن؟ از رحمت جاریه سوره و عذاب سوره، درست؟ پس ما اومدیم این دستبندی رو ارائه دادیم. این دستبندی به شما کمک میکنه تو انتخاب سوره. شما که مضطرین میخواین یه سوره انتخاب کنین، به جاش یه دست سوره انتخاب کنین، ولی میخواین یه سوره بخونید یه سوره بخونید، اشکال نداره. مثلا شما یه دست سوره انتخاب میکنید به نام سوره های حوامیم، 7 تا سوره است، یکشا میخونید اشکال نداره، ولی میدونین این یه خانواده است، با خانوادش تو ذهنتون خانوادش میاد، برخورد خانوادگی با قرآن، برخورد خانوادگی با قرآن منجر میشه که دامنه سوره هایی که برای استفاده وارد ذریه طیبه میکنی خیلی دامنش بهتر و بیشتر بشه و خواصش هم بیشتر بشه. مطمئنن شما یه سوره ای رو مثل سوره دخان به عنوان قربه به بقیت الله مثلا میخونید، یا مقرب شدن تف به بقیت الله خونده بشه، اینا انتخاب بکنید. وقتی این در زنجیره، در بین 7 سوره قافر رو نمیدونن فصلت و اینا داشت باشه، این قدرتش از نظر ثواب و خاصیت بیشتره. ممکنه هم هست بعدن شما همطور که داری میخونید توجهتون جلب بشه به سوره جاسیه بغدیش، احقاف بعدیش، این طرفش زخرف رو میدونم، فصلت شورا اون طرف، دقتتون به اینا هم بره. توصیه ما اینه که سوره میخواد کسی انتخاب کنه، میخواد میگه من یه سوره، البته همه سوره را میخونم، همینطور روی یه سوره میتونم تمرکز کنم، عمل کنم، سعی کنم رحمتشو جاری کنم، باشه یه سوره رو تو دست سوره انتخاب کن. بعد ما نام یه دست سوره گذاشتیم، نام سوره ها، ویژگی دست سوره، ویژگی دست سوره تعیین کردیم. مثلا سوره های الف لام میم که سوره بقره، آل عمران، سوره عنکبوت و لقمان و سجده میشه، اینا سوره های فقاهت و دانش و حکمت و اجتهادن. چی؟ منظورمونم از اجتهادش نه اجتهاده، یعنی اجتهاده در کف میدان. این مثلا مجموعه این سوره ها سوره های فقاهت، سوره های این سوره های الف لام میم به علاوه سوره هایی که با صاد شروع میشه ملحق میشه، همین سوره های مرتبه فعال کننده ذکر و معنویت و متصل کننده فرد ملکوته، یعنی با اضافه کردن یه سوره از سوره های ساد دار، مثل سوره اعراف، مثل خود سوره ساد، مثل سوره مریم، مثلا یه سوره از سوره لقمان انتخاب کردین از الف لام میما، یه سوره ساد انتخاب کردین از سوره از ساد دارها. یه مرتبه این فقاهت قدرتش زرید پیدا میکنه، یعنی اونی که فقیه دستی بر ملکوتم داره. شما فکر کنین دستی بر ملکوتم داره. این خاصیت خانوادگی سوره هاست. مثلا سوره های الف لام را، اینو من دیگه آخرش تموم کنم، سوره های علم به کتاب قرآن، راه یافتن به معنویت قرآن، کسانی میشن که طبیب معنوی مردمن. طبیب، البته ممکنه بعدن طبیب جسمانشون هم بشن، یعنی الف لام راه ها کارشون طبابته، منتها طبابت معنوی. البته کسی در طبابت معنوی قدرت پیدا کنه، قطعا در طبابت جسمانی هم دستی خواهد داشت. اینطور نیست که، تو قرآن اینطوریه، یعنی راحت میتونه به این سمتش برسه. به همین صورت سوره های هوا میم، سوره های نظام سازی، جریان سازی و تمدن سازیه. این کسی میخواد بره رو فضای تمدن سازی، یا تو سوره اینا رو من یه جوری هم نوشتم که کاملا اشخاص بیرونیشون متمایزن. یکی ممکنه بگه شما اینا رو بر اساس چی نوشتین؟ ما این سوره ها رو خوندیم، موضوعات سوره ها رو در نظر گرفتیم، از هر کدوم غرض هاشو در نظر گرفتیم، موضوعاتش و موضوع همطور اینا رو خلاصه کردیم تا رسیدیم به این موضوعات. یعنی خیلی کار کردیم روی این، تقریبا این جدول چیزو حدود 30 سال روش کار شده این جدول، یعنی یه شبه و یه روزه متولد نشده، یعنی حاصله مثلا چندین بار خوندن المیزان بوده، نه یه بار، مثلا 4 بار خوندن، 5 بار خوندن المیزان بوده، بعد مثلا خوندن 10 باره مثلا سوره ها و تلفیق. این فقط نبوده که همطوری نشستیم نوشتیم، این مثلا هر جمله ایش هزاران ساعت چیز روش کار شده.
یا همجه باشتا
یه همین نبود
یه سلوات خط بفرمه.